بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آیا می توان طبق روایات کل شیء فیه حلال و حرام هم براءت رو در شبهات و حکمیه فتوا داد؟ موثقه مسعدت ابن صدقه گذشت و متن کفایه تقریبا تأییده هست، تأیید خیلی از محققینه. کفایه مرحوم آخون همین موثقه مسعده رو انتخاب کرده بود، اما شیخ اون ستاره باید دیگر رو انتخاب کرد، فیه حلالون و حرامون. میشه یا نه؟ عرض کردیم که مرحوم ناینی با یه تحلیلی قائل شده است که بله میشود که روایات کل شیء فیه حلال و حرام دلیل بر براءت در شبهات حکمیه باشد، و اونم به همون بیانی بودی که تکرار نکنیم، شیء به معنای موجود خارجی بود و این روایات در مقام بیان تردید هستند نه تقسیم. کل شیء فیه حلال و حرام، حدیث نمیخواد تقسیم کنه بگه اشیاء خارجی دو قسمن، بعضی حلالن بعضی حرام. اگه تقسیم باشه میشه شبهه موضوعیه، ولی شد تردید، یعنی شیء در خارج نمیدانیم حلال است یا حرامه. خب نمیدانیم حلال است. مرحوم آقای خویی محکم در مقابل استاد ایستاده و فرموده نه، این تحلیل شما کافی نیست و روایات رو از شبهات موضوعی خارج نمی کنه. حرف اول این بود که شیء وضع شده برای موجود مبهم، یه مفهوم ذهنی لذا قابل صدق بر مدنظر. این هم گفتم، این حرف اول بود. حرف دوم رو بگم دیگه تکرار نشه. در مرحله دوم مرحوم آقای خویی فرماید ثانیا سلمنا که مراد از شیء موجود خارجی، اصلا این شیء کل و شیء فیه حلال و حرامان یعنی شیء وجود خارجی، چون شیء به معنی وجوده و وجود حقیقی هم وجود خارجی. سلمنا که چنین چیزی باشه، ما تنزل کنیم و بپذیریم که شیء یعنی موجود خارجی. سلام علیکم ورحمت الله. باز هم نمیشود شکر، باز هم نمیشود که این احادیث شبهات حکمیه رو شامل شود، باز هم میشه شبهه موضوعیه. چرا؟ به جهت این که مجبوریم در این جمله کل شیء فیه حلال و حرام قائل به استخدام شویم. استخدام یعنی وقتی میگیم کل شیء یعنی همون شیء خارجی، اما وقتی که میگیم فیه از فیه باید چیز دیگه اراده کنیم. چی باید اراده بکنیم؟ نوع. کل شیء باشه شیء خارجی، بعد فیه رو دیگه به اون شیء خارجی نمیزنید، فیه رو باید بزنید به نوع. یعنی فیه یعنی در اون نوع شیء خارجی، در اون نوع شیء خارجی دو قسمت وجود داره، دو قسمت وجود داره، حلال وجود داره و حرام، حلال وجود داره و حرام. بازم شد تقسیم. نتیجه این شد که پنیر خارجی مثلا، پنیر خارجی باشه خارجی، اما فیه رو نمیتونید بگید اون شیء خارجی، چون اون شیء خارجی که نمیتونه هم حلال باشه هم حرام باشه، که اون شیء خارجی که نمیتونه هم حلال باشه هم حرام باشه، پس باید فیه رو بگید در اون نوعه، در اون نوعه. از شیء اراده کردید شیء خارجی، از زمینی که برمیگرده به شیء طبق استخدام، قانون استخدام اراده میکنید چیز دیگه، اراده میکنید نوعش رو، میگید در نوع اون شیء خارجی دو نوعه، حلالان و حرامان. چی میشه؟ میرید تو بازار، شبه موضوعی هست، پنیرهایی که توی بازار هستن دو نوع، حلال و حرام. حالا نمیدونی کدومه، نمیدونی پنیره حلاله یا از قسم حرامه، میشه شبه موضوعیه، شبه حکمیه نمیشه. این بیانی است که مرحوم آقای خویی داره به این شکل مسئله مطلبی رو که مرحوم میرزای نائینی فرموده به دفاع از شیخ انصاری مخدوش میشه. لکن یه تأملی میشه کرد، حالا نه به شکل کامل، یه تأملی کنیم و دفاع کنیم از مرحوم نائینی. میشه دفاع کرد، البته دفاع کامل نیست. به این شکل عرض میکنم که وجه اولی رو که مرحوم آقای خویی فرمودن، فرمودن شیء وضع شده برای یک مفهوم مبهم، شیء به معنای وجود خارجی نیست، شیء برای یک مفهوم مبهمه. این مفهوم مبهم هم قابل صدق است بر خیلی چیزها، از جمله چیزهایی که معدومن. اینجا میشه گفت که جناب آقای خویی رضوان الله تعالی، شاید منظور مرحوم محقق نائینی استاد شما این است که شیء به حمل شایع ثنایی، نه شیء به حمل اولی ذاتی. اون چی که شما دارید میگید شیء به حمل اولی ذاتی، درسته، شیء به حمل اولی ذاتی واقعا وضع شده برای مفهوم، اصلا بحث مفهوم حمل اولی ذاتی. لیکن شما خودتونم میدونید که ما در صنعت، در صنایع علوم، علوم مختلفه، از حمل اولی ذاتی استفاده نمی کنیم. ما همیشه از حمل شایع صنایع استفاده می کنیم. اسمش هم روش دیگه، حمل شایع صنایع، صنعتی یعنی کاربردی، حمل کاربردی. اگه حمل کاربردی خارجی باشه، همون است که داره مرحوم نائینی میگه، میگه شیء یعنی وجود خارجی، شیء یعنی شیئی که در خارج هست. بنابراین وقتی که شیء در عالم خارج شد، بعد مجبوریم چیکار بکنیم؟ اراده بکنیم از این حدیث شریف تردید را، نه تقسیم را، چون شیء خارجی دیگه تقسیم نمیشه به دو قسم، حلال و حرام. بنابراین ایراد اول رو میتونیم کنار بذاریم، اما ایراد دومی، ایراد اول رو، حرف اول مرحوم آقای خویی رو میشه این شکلی گذاشتش کنار، و مهم ایراد دومیه. ایراد دومی بحث این ضمیره، این ضمیر رو چیکار کنیم؟ خب دقت کنید که مشکل کجاست، که مرحوم آقای خویی توی ایراد دومی، ایراد دومش واقعا قابل دقته. حالا ایراد اول رو گذاشتیم کنار، این شیء شد همون شیء خارجی، بعد میخوایم این ضمیر رو برگردونیم، چیکار کنیم ضمیر رو؟ چرا ضمیر رو باید مقایل به استخدام بشیم یا استخدام نشیم؟ به خاطر کلمه حلالون و حرامونه. ببینید حلالون و حرامون مشتقه، حلال مشتقه، حالا صفت مشبه به اسم، به معنی اسم فاعل یا اسم مفعول، اسم فاعل یعنی دارای حرمت، دارای حلیت. حلال یعنی شیئون ذل حلیه، حرام یعنی شیئون ذل حرمه. میشه مشتق. خب وقتی مشتق باشه بعد شما شیرم ازش اراده کنید، شی خارجی، اون شی خارجی رو که نمیتونید بگید که حلالون و حرامون، بگید هم حلاله هم حرامه که نمیشه. ذات متلبس به مبدأ شی خارجی. مثلا یک زید شما در خارج دارید، بگید هم عالم هم جاهل به یک حسب، بگید هم استاده هم نشسته، هم قائم هم جالس، نمیشه. خب بنابراین این حلالون و حرامون تو حدیث مشکل درست کرده، مجبوریم این زمیر رو قائل به استخدامش، چون نمیتونیم بگید کل و شیئن، هر شیئی که در خارج هست هم حلاله هم حرامه. فیه حلالون فیه حلال، از این بعد باید قائل به استخدام بشید. وقتی قائل به استخدام شدید دوباره میشه شبه موضوعیه، یعنی اون شی خارجی فیه نوعان، میشه فیه نوعان، نوع حلالون نوع حرام. وقتی نوع شد باز دوباره شبه موضوعی است، میگه دو نوع داره تو بازار، حلال داره حرام، حالا شما نمیدونید کدوم میشه، شبه موضوع. خب اگر استخدام رو شما پذیرفتید دیگه اشکال دوم قابل ضبط نیست. یعنی اشکال دوم مرحوم آقای خویی قابل ضبط نیست و حرف محقق ناینی اثبات نمیشه. لکن لقائل ان یقول، که اینجا قائل به استخدام نشیم، قائل به یک توجیه دیگری بشویم. اون جایی که مشتق گفته میشه مبدا اراده میشه. این حلالان یعنی حلیتون، حرامان یعنی حرمتون. حلالان رو مشتق نگیریم، حلالان رو به معنای حلیت بگیریم، حرامان رو به معنای حرمت بگیریم مبدا. اگر اینطور بگیریم دیگه باز میشه حرف مرحوم ناینی. یعنی چه؟ یعنی این شکلی میشه، هر شیئی که در خارج هست اون شیء خارج، ممکن است حلال، ممکن است در او حرمت باشه، ممکنه در او چی باشه؟ حلیت باشه. حکم ها ممکنه حکمش حرمت باشد، ممکن است حکمش حلیت باشد. میشه شبه حکمیه، میشه شبه حکمیه. اون شیء خارجی ممکن است حکمش حلیت باشد، ممکن است حکمش حرمت باشد. تو میشه تردید در حکم، میشه تردید در حکم، نه تقسیم خود اون شی به دو قسم حلال و حرام. خود اون شی رو بخوایم تقسیمش کنیم به دو قسم حلال و حرام که نمیشه، که نمیشه، مجبوریم ضمیر رو درش استخدام قائل میشه. امر بنابراین دائر هست بین استخدام یا تصرف در این حلال و حرام، که حلال و حرام رو درش تصرف کنیم، بگیم اینجا حلال گفته شده، مشتق گفته شده، مبدا اراده شده، حلال گفته شده، حلیت اراده شده، حرمت گفته شده. ممکن است، حالا تو کتاب و نوشتجات مرحوم ناینی نیست، خویی همین چه نگفته، من دارم میگم، ممکنه مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه چنین نظری داشته باشه تو حلال و حرام، یعنی حلالان یعنی حکم به حلیت، حرامان یعنی حکم به حرمت. نتیجتا حدیث این شکلی میشه، هر شیء خارجی از نظر حکمی مردده بین دو تا حکمه، حلیت یا حرمت، نمیدونید حلاله یا نمیدونید حرامه، میشه شبه حکمیه، درست میشه. از نظر قواعد ادبیاتی استخدام مستندترها، استخدام یک کار صنعتی ادبیاتیه، از این جهت نظر مرحوم آقای خویی قوی تر میشه از نظر استاد. اون تصرف کردن در حلال و حرام و اراده کردن مبدأ میده ضعیفتره. علا کل حال با این گفتگوی این شکلی که در پیرامون این سه تا حدیث شکل گرفت، مشخصه که استدلال کردن به این سه تا حدیث برای شبهات و حکمیه مشکله. همین مقدار خواستم بگم و تمام. و صلی الله علی محمد و آله. هنوز که آقای محمدی نرفتن تو عالم رؤیا، ما بیایم بیرون از اصول، از اصول بیایم بیرون. نتیجه آن شد که در بحث اصول ما که بحث رو ببندم الان، موثقه مسعدت ابن صدقه میتواند که یکی از احادیث هله، میتواند دلیل بر برابعت در شبهات حکمیه باشد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.